أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد سلام وأهل بيت الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. مباحث ذکر و دعا را در چند بخش خدمتون تقدیم می کردم. همانطور که مستحضرید اینها به شکل سخنرانی است، گاهی یه مطلبی جاش به سیر منطقیش یه جای دیگه است، من یه جای دیگه بیان کردم. نظم نوشتاری نداره و این رو ببخشید بیشتر شکل سخنرانیه و بعضی از مباحث ممکنه تکرارشه به خاطر ایجاد ارتباط و حلقه وصل. جلسه گذشته نقل قولی رو داشتم راجع به این که خدای متعال بعضی از دعاها رو به خاطر اینکه دعا کننده رو دوست داره اجابت نمی کنه. حدیثی در این زمینه از جابر بن عبدالله هست که نقل قول کرد از رسول خدا که خدای متعال به جبرئیل فرمود تو جبرئیل موکل حاجات عباد هست و اذا دعاه المؤمن، وقتی که مؤمن خدا را دعا کند، قال یا جبرئیلو، قال جبرئیل، به جبرئیل میگه جبرئیل حبس کن حاجت عبدی، حبس کن نگه دار حاجت عبدم را، فانی احبه و احب صوته، من دوستش دارم و صدایش را دوست دارم، و اذا دع الکافر قال یا جبرئیل ذه، وقتی که یک کافری دعا میکنه میگه جبرئیل برآورده بساز حاجت عبدی، حاجت عبدم را برآورده بساز، فانی ابغضه و ابغض صوته، من از او ناخرسندم و از صدایش هم خوشم نمیآید، حوایجش رو برآورده کن بره. این رو دیشب توضیح مفصلش رو دادم و علتش رو تا حدی توضیح دادم، فقط خواستم حدیثش رو به سمعتون رسنده باشم. اما باز دعا، در مورد دعا احادیث زیادی است که دعا سهم تعیین کننده در قضا و قدر داره. اگر چیزی حتی به شکل محکمی تقدیر شده باشه، مادامی که اصابت نکرده به شخص، مادامی که تحقق خارجی پیدا نکرده، دعا ممکنه عوضش بکنه. از آن جمله امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که سخن بگویید به نعمت خدا که سخن گفتن از نعمت خدا شکر است و ترک آن کفر است، ترک سخن گفتن از نعمت خدا کفر. بعد فرمود فرتب تو نعم ربکم، نعمتهای ربتان را، ربکم تعالی را، نعمتهای رب تعالی خودتون را با هم مرتبط بسازید به شکر. فرتب تو نعم ربکم تعالی، به شکر نعمتهایتون رو با شکر محکم بسازید، نگه بدارید. بعد فرمود فحسنوا اموالکم بالزکات، مالهایتون را نگه بدارید با زکات، ودفع البلاء بالدعا، و بلا رو با دعا دفع کنید. فرمود فان الدعاء جنت منجیه، دعا سپریست نگهدارنده، ترد البلاء و قد ابرم ابراما، بلا را دفع می کند، هرچند که این محکم شده باشد، قضاش محکم و دستورش صادر شده باشد، دعا بلا را دفع می کند. باز در اصول کافی از امام جعفر صادق است: ان الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد ابرم ابراما. دعا قضا را دفع می کند در حالی که از آسمان نازل شده باشد، یعنی آمده از آسمان داره میاد پایین، هنوز اصابت نکرده، ولو این که خیلی محکم بسته شده باشه این قضا، دعا قضا را دفع می کنه. پس دعا کنید و انشالله دفع سو میشه از کسانی که دعا کردن. در آداب دعا صحبت میکردم خدمتون. یکی از آداب دعا تضرع و شکستگی است. نه کردن که ابو یزید بسطامی به خواب دید که بهش میگن یا ابو یزید، یا ابا یزید، این خزانه ما پر از عبادته، تا دلت بخواد ما عبادت داریم اینجا، تقرب به جوب سوی ما با انکسار و ذلت، با شکستگی بیا. عبادت بسیار داریم، این خزانه ما عبادت زیاد توشه، شکست دل نیست، شکست حال نیست، کسی که خضوع و خشوع داشته باشه نیست، حالا نهایتش کسی که فانی شده باشه نیست. این در مورد یکی از ویژگی های دعا که عرض کردم، خضوع و خشوع درش اهمیت فراوان داره. بعد در مورد زمان و مکان دعا دیشب توضیحاتی دادم، امشب فقط یه تکمله ای رو خدمتون عرض میکنم. زمان رو با وقت فرق گذاشتم اگه خاطرتون باشه، و وقت دعا رو توضیح دادم خدمتون. بعد در مورد مکان دعا هم، مکان ظاهری و مکانهای باطنیش هر دوتا مد نظر هست. نزد قبور صالحین خیلی تاکید کردن، بسیاری از بزرگان می رفتن نزد قبرهای ائمه یا صالحین، دو رکعت نماز می خوندن، حاجتشون رو می خواستن، برآورده می شد. این اهمیت داره. حتی ابن سینا میگه که اگه چیزی رو گاهی برای من مشکل می شد، یا ملا صدرا، ابن سینا میرفت مسجد جامع شهر دو رکعت نماز میخوند، ملا صدرا داره میرفتن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دو رکعت نماز میخوندن و حاجتشون میخوند، یا مطلبی که مشکل شده بود رو، مکتب علمی رو، از خدا میخواستن کمک کنن بفهمن. بنابراین قبور صالحین، حضور صالحین، انسان گاهی از کنار کسی رد میشه که صالح هست، همونجا دعا کنه در قلبش و بگذرونه که خدا دعای او رو به حرمت اون شخص صالح برآورده بسازه. دعای بین دو نماز، اینها رو جلسه پیشم عرض کردم خدمتتون. یه نکته دیگری در مورد شب هست که زیاد گفته شده: ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. خدای متعال در سوره مبارکه مزمل به رسول خدا فرمود که شب زنده دار باش، اندکی از شب رو بخواب، بقیهش رو بیدار باش. چرا که ناشئه لیل، یعنی نشئه شب یا ساعتهای شب، وقت شب، این از جهت وقتی، یعنی سیر و گام زدن و در نوردیدن فاصله، از اون جهت استوارتر است و اقوم و قیلا، و از نظر کلام شب استوارتر است، محکمتر است. پس شب بر بخیز و شب رو نخواب، شب رو جز اندکی که ضرورت داره خواب، بیش از آن نخوابید. حالا راجع به این در پایان عرایزم یه نقل قولی از شمس دارم میارم. اینجا فعلا چند تا آیه است که باز میبینید: از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. خدای متعال توصیف میکنه گروهی از بندگان برگزیده خودش رو میفهمد. اینها صابر هستن، صادق هستن، قانت هستن و منفق هستن، انفاق کننده هستن. بعد میگه استغفار کننده در سحرها هستن، در سحر استغفار میکنن. و آیات دیگری هم راجع به الاسحاره، هم یستغفرون و در سحرها آنها استغفار میکنن. پس میبینیم که خدای متعال به رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود شب رو اهمیتش رو درک کن. شب برای مناجات، برای دعا خیلی مهمه. سحر هم همینطور، از بین سحر و شب فرق هست، حالا بهش اشاره خواهم کرد. این چند بیت حافظم برای شاهد مثال خدمتتون عرض میکنم. روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. روز پی معیشت باشه. کسب هنر اینجا مقصود معیشته. می خوردن یعنی فیض و برکت معنوی گرفتن. روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز، در روز دنبال فیض بودن، فیضهای معنوی، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. زنگم که می زنگ زدن دیگه، زنگ تیرهی بر روی دل چون آینه شفاف می اندازه. روز رو به دعا و مناجات نپردازید. روز در کسب هنر کوش، حالا یا علم یاد بگیرید، یا حرفه یاد بگیرید، یا بیزینسی داشته باشید، تجارتی، کاری، شغلی، روز این کارش اینه. روز برای این منظوره. روز برای مناجات و دعا و تضرع و زاری نیست. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب، یاد خرگاه افق پرده شام اندازد. اون موقعی بایستید می صبح فروغ، می که فروغ صبحگاهی داره بخورید، که شب به خرگاه افق جای خورشید رو پوشانده، یعنی شام شده، پرده شام اندازد. وقتی که شب شد می بخور، صبح می نخور. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده اتو سنگ به جام اندازد. محتسب سمبل حسابرسی است، پلیس در واقع، پلیس مذهبی در واقع محتسب، حالا پلیس غیر مذهبی هم ممکنه باشه. با آدمی خشک، با کسی که ذوقی از این امور نداره، با اون مواظب باش می نخوری. چرا؟ بخورد باده اتو سنگ به جام اندازد. باده تو میخوره، سنگ میزنه، جام تو میشکنه. میگن نمک میخوره، نمک دون میشکنه، مقصودش اینه. حالا اینو بعدن شاید در جلسه آینده یه مقدار توضیح دادم که سر بنه آنجا که باده خورده ای. هر جا براتون برکت داشت با اون باقی بمانید، جاتون عوض نکنید. جاتون عوض کنید بعد آسیب میبینید. گیری کسی میبینید مثل محتسب که اینجا گفت میخورد باده تو رو، بعدم میزنه باده شما رو، جام شما رو میشکنه. به هر حال انشاءالله جلسات بعد بیشتر براتون توضیح میدم، ولی منظور این است که خدا برای شما، افراد، نفوس افراد متفاوته. اگر آقا یا خانم خاصی ایکس رفت یه مجلسی نشست، یه نفر دعای کمیلی خود، یه نفر یه موعظه کرد، این متحول شد، این دلیل این نمیشه که آقا و خانم وای همون موعظه برش تأثیر میکنه. افراد مزاجهاشون، نفوسشون، سلایقشون، پیشینیهاشون متفاوته. خدا برای اینها هر کدوم ممکنه یک راهی قرار داده باشه برای آمدن سوی خدا. اگر که اون راه رو پیدا کردن، حال دیگه من اون مثال که مثلا بعدم بزنم الان میزنم. شمس میگه که یک نفری بود در در خونه هر کسی رفته بود، هر شیخ و مشایخ رو دیده بود، برای اینکه یه برکتی نصیبش بشه، هر مجلسی، هر شیخی، هر آدم خوشنامی. حافظ هم میگه تابو که آدم آگهی زان سایه سر و سهی، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. به امید هم که یه سایه سر و سهی بالای سرم میفته و یک بزرگی، یک انسان پربرکتی من قبول کنه و سایه‌شو بر سر من بیاندازه، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. هر کس که خوش آوازه است، گفتن فلانی آدم خوبیه، فلانی صاحب نفس، عارف، صاحب دل، میرم دست به دامنش میزنم، میگم منم قبول کن، منم در جرگه خودت قرار ده تا بلکه من هم یه چیزی بشم. این شیخ هم اینطور بوده. شمس میگه این نفر بود، هر کسی خوش آوازه بود میرفت در خونش، میگفت که منم به شاگردی قبول کن، میرفت بلوش جلسات شکم، که هیچ حالی بهش دست نمیداد. یه وقت خوابیده بود توی بیابانی، یک خشتی زیر سرش گذاشته بود، خوابیده بود. حالا یا ملک یا ندای هاتفی، من اینو خاطرم هست، هاتفی بهش ندای داد، یک چیزی بهش الهام کرد که فلانی تو قبول ما هستی و چی و اینها، یا یه حال خوش بهش دست داد. این سنگر بلند شد بوسید و بغل گرفت. دیگه هر جا میرفت، حمام میرفت، مسجد میرفت، هر جا میرفت این سنگر رو میبرد. هر جا که میرسن بهش گفتن این سنگ چیه حکمتش که تو این سنگ رو رها نمیکنی؟ گفت اون چیزی که من از همه مشایخ شهر خواستم بهم ندادن، این سنگ بهم داده. من وصیت کردم مردم هم این سنگ بیارن تو لحدم، تو قبرم بام بذارن. چون این رو مثال شم بزنه، میگه که اگر جایی کسی براتون برکت داشت، براتون خیر داشت، اونجا رو رها نکنید. خدا روزی شما رو اونجا مقدر کرده براتون، اونجاها باشید. مثلا به هر حال اگر یک جایی یک کسی میبینید دعاتون مستجاب میشه، وقتی متوسل به اون میشید، حالا هر کسی با یک نفر ممکن مستجاب بشه، او رو رها نکنید و اون خانه رو، اون شخص رو مستدام باهش باشید که اون خدا مقدر کرده برای شما از اون طریق فیض بگیرید. بعد حافظم میگه مواظب باش با کسی که اهلیت با تو نداره هم نفس نشی. به حال مخصوم سر شب و روز بود. روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در رنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرقگاه افق پرده شام اندازد. باده با محتسب شهر ننوشی زنها، بخورد باده تو سنگ به جام اندازد. حافظا سرز کله گوشه خورشید برار، بخت در قرعه بدان ماه تمام اندازد. بحث شبه، عرض کردم که اگه بپرسید وقت دعا کی هست، وقت دعا شبه. شب رو یه معنای ظاهری داره، معنی ظاهریش همین که میبینید، یه معنای باطنی داره که من خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی فعلا این مطلب روشن شه. ابیات حافظ، حافظ میگه حافظا سرز کله گوشه خورشید برار، روز رو بذار کنار، فعلا روز کاری نداشته باش. اگر این کاری که گفتم کردی، بخت در قرعه بدان ماه تمام اندازد. ماه کی بیرون میاد؟ ماه در شب. میگه اگر ماه شب 14 نصیبت بشه، بخت یارت باشه، قرعه فال به نامت بخوره، به ماه شب 14 راه گذرت بیفته و راه تو به اونجا بیفته، سرت از کله گوشه خورشید بلند میشه، یعنی سرفرازتر از خورشید میشی. اگر سرت سایه اون ماه بر سر تو بیفته، یعنی در شب سایه ماه بر سر تو بیفته، سرت از خورشید بلندتر خواهد شد، سرفرازتر از خورشید خواهی بود. پس قدر شب رو اگر کسی بدونه، سرفراز خواهد شد. این شب چیست که بایستی قدرش رو دونست؟ من برای اینکه این شب رو توضیح بدم، یک نقل قولی رو از شمس میخونم خدمتتون، بعد توضیح میدم. شمس میگه من تقدم الیه به با این حدیث جلسه پیش عرض کردیم که چند جلسه پیش که حدیث قدسی است که خدای متعال فرمود عبد من اگر یک وجب سوی من بیاد من یک ضراب نزد او میام، اگر او یک ضراب بیاد نزد من من یک با میام نزد او، اگر او به سوی من شتابان بیاد من به سوی او میدوم. اینو بحکم حالا شمس داره به اون ارجاع میده، به اون حدیث میگه از با تا با، از شب تا شب، از زانو تا زانو، فرق هاست، قدم تا قدم داری. خدا گفت اگه یه قدم تر از من بیایید من به سوی شما میام، بیشتر از اون میام. اما قدم چیه؟ خطوتین و قد وصله. این یه حدیثی، حالا ایشون به کدوم حدیث داره ارجاع میده من الان نمیدونم، ولی احادیثی هست که دو گام هست که نزد خدا خیلی محبوبه. یه گام، حالا کسی که به دیدن صله رحمی میره که قطع رحم کرده، یه گام طالب علم یا چیزی شبیه این. حالا شایدم شمس به یه حدیث دیگر ناظر هرش، منتها میگه که دو گام هست و رسید. از ابو سعید ابوالخیر پرسیدن که از اینجا تا خدا چند راهه، گفت دو قدم، یک گام از خود بیرون نه، یک گام بر فرق خیشیه به خدا رسید. خب خطبه محمدی نداری؟ شمس میگه خطبه محمدی نداری، اللهم صل علی محمد، یعنی قدم محمدی نداری. در تو فرعون سر برکرد، موسی آمد او را ران. یه فرعونی توت بلند شد، یه موسی آمد گفت برو گم شد، شکستش داد. باز فرعون آمد، موسی رفت. این دلیل کند بر تلون. الان من بحث تلوین رو میخوام بگم، علتش هم اینه که جلسه پیشم یه کارتون باشه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا رو گفتم و شرح نکردم اون رو. اون آیه رو میخوام توضیح بدم. اون آیه میفرماید که پروردگارا قلبهای ما را منحرف مساز بعد از آن که ما را هدایت کردی. پس کسانی هستن که مؤمنن، ایمان دارن، ولی ممکنه از ایمانشون خارج بشن، قلبشون دوباره میل کنه به کفر. به این میگن تلوین. تلوین در لغت یعنی رنگ برنگ شدن، از لون میاد، لون یعنی رنگ، تلوین یعنی رنگ برنگ شدن. کسانی که حالاتشون متفاوت، ضد و نقیزه، ثبات قدم ندارن، وقلمون صفتن، هر روزی به یک رنگ در میاد، اینا ملون هستن یا اهل تلوین هستن. تلوین قبل از فناء فی الله مذمومه، حالا بعد فناء فی الله اختلاف نظر هست درش، مذمومه یا ممدوحه، ولی قبل از فناء فی الله میگن تلوین. در برابر تلوین تمکینه. تمکین، این مثال من زدم دوباره میزنم تکراریه، ولی خب حالا شما ببخشید اگه تکراری بود. تمکین کسیست که ثبات قدم داره در یه چیزی، حالی به حالی نمیشه به سرعت، با اینکه قدرتش از دیگران بیشتره، حالش از همه قوی تره. مثلا مثالی که زدم، مثال زلیخا و یوسف علیه السلام زدم، گفتن که با اینکه زلیخا عشقش به یوسف علیه السلام قوی تر از زنان مصر بود، خیلی بیشتر از اونها یوسف رو دوست داشت، ولی وقتی که یوسف آمد در منزل یا در محفل اون مجلسی که زلیخا آراسته بود، زنان مصری دستای خودشون رو بریدن، ولی زلیخا کاملا مسلط بود بر خودش. چرا زلیخا مسلط بود با اینکه عشقش قوی تر بود و محبتش شدید تر بود؟ یعنی برای اینکه تمکین داشت در عشق. اونها تمکین در عشق نداشتن، اونها یه جذبه اینها رو گرفت، نفهمیدن چی کار میکنن. بنابراین کسی که تمکین داره، استقامت داره، با یک حادثه ای از جا به در نمیره. یکی کسی که ایمانی ضعیفه، یه مقداری ثروتش بیشتر شه، عیاش میشه، هرزه میشه. یه مدام مشکلاتش زیادتر شه، به خدا بد و بیراه میگه، میگه این چه خداییه که حال ما رو نمیفهمه، درد نمیکنه وضع منو، چه اینا. اینا معلوم استقامت ندارن و تمکین ندارن. در هر صورت شمس داره این نکته رو میگه تا برسیم به مسئله شب. میگه موسی در طول فرعون سر بر کرد، موسی آمد او را ران، باز فرعون آمد موسی را. این دلیل کند بر تلون. میگه معلوم میشه تو تلوین داری، متلونی، تمکین نداری. تا کی باشد؟ تا کی میخوای اینجوری باشی؟ خود موسی را هم چنین بگی، یعنی محکم موسی را بگی، ولش نکن تا فرعون دیگر نیاید. این تلون حساب کار نیست. میگه کسی که مثلا یک دفعه یک حال خوشی بهش دست داد، یک نماز خوشی خون، یک روز خالصی داشت، عبادت خالصی کرد، یک روز رو با اخلاص سپری کرد، بعد فردا همونجور شد که بود، این حساب کار نیست. این تلون حساب کار نیست. اینا ارزش نداره، اینا کسی رو به جایی نمیرسونه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینها هستن که ملائکه برشون نازل میشن میگن که نه تاثیر، محزون نباشید، خوف نداشته باشید. کسانی که گفتن پروردگار ما خداست، سپس استقامت ورزیدن، تمکین داشتن. آنها که هم در این عالم گفتند، از اینجا دقت کنید، برای شب اینجا رو میخوانم. آنها که هم در این عالم گفتند آنچه غافلان آنجا خواهند گفتند که نه ما را خداییست. میگه این اهل استقامت امروز گفتند اون چرا که غافلان فردا میگوین آیا ما خدایی نداریم، کو خدای ما، خدایی نداریم. اونا امروز گفتن، غافلان فردا میگوین. خب اینا امروز گفتن و در آن ایستادن بی تلون. حالا ایشان را در قیامت کی آرن؟ اینا اصلا قیامت کی میارن اینها رو؟ همین که لب گور رسیدن، هزار شعله نور ببینن، ملک الموت کجاست؟ اینا اصلا عزرائیل نمیبینن، اینا به لب گور که میرسن هزار شعله نور میبینن، اینا که تمکین داشتن در این دنیا. ایشان را ملک الحیات است، گور کجاست؟ ایشان را خلاص است از گور زندان، از دنیا سجن المؤمن. اینا از گور راحت شدن، از گور نجات پیدا کردن، دنیا زندان مؤمنه. حالا یکی را میگوین همین که از این زندان بیرون آیی حریف سلطان شوی. میگه به یه نفر بگن اگر از این زندان بیایی بیرون هم نشین سلطانی و پهلوی او بر تخت نشینی ابدا، همیشه. زود میگه گوید گلویم بگیر، زود بیفشار تا خلاص یابم. میگه اگر کسی ایمانش اینطور باشه، میگه زود گلوی من بگیر، خفم کن تا من برم پروی پادشاه بنشینم. فتمن نول موت، اشاره به آیه سوره مبارکه جمعه است، این کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید اگر صادق هستید، اگر راستگو هستید. خب حرف ما، حاصل حرف شمس در اینجا چی بود؟ این بود که اگر اونا که این دنیا، ما بحثمون در شب بود دیگه، اونا که در این دنیا دعا میکنن، میگن پروردگار ما خداست و بعد استقامت میکنن، اینها اصلا قیامت ندارن، حساب ندارن، کتاب ندارن، اینها یک سره میرن، قیامتشون برپا شده، تمام شده است اینها. پس شب به معنای حقیقی چی شد؟ به معنای مجازی همین کلام میبینید الان شب. به معنای حقیقی شب عالم طبیعته. پس در عالم طبیعت، در هنگامی که خدا در حجابه و شما خدا را نمیبینید، این موقع موقع دعاست. وقتی گفت شب را کم بخواب، شب را به بدخواه خیز برای عبادت، یعنی در این دنیا، در عالم طبیعت غفلت و کارهای مادی و سرگرمی به دنیا کم داشته باشی به اندازه ضرورت. ما احتیاجی داری باید تهیه کنی به اندازه ضرورت در این شب به دنیا بپرداز. این شب در این شب جای دعاست. پس دعا از بعد ظاهری که نگاه کنیم شب ظاهری وقتشه نه روز. از بعد باطنی که نگاه کنیم هنگامی که انسان در دنیا هست بایستی مشغول دعا باشه، مشغول خواندن خدا باشه از روی یقین و ایمان کامل و تلون و اضطراب و دودلی درش نباشه. پس در بحث این که گفتیم وقت دعا کی هست، زمان دعا کی هست، وقت دعا کی هست، گفتیم وقت دعا شبه یا سحر. سحر البته اوائل طلوع خورشیده، یعنی تا سحر میتونید دعا کنید. وقتی که صبح شد دیگه تمام شده دعا، برای چید که دعا معنا نداره. وقتی صبح شد دیگه بسته شده، پرونده تمام شده. قبل از صبح شدن دعا کنید که خدا راهنماییتون کنه، تکامل بهتون بده، تعالی به وقت شما را و هدایتتون کنه به صراط مستقیم انشاءالله. و این شب هست که وقت دعاست. یادم دیدید ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. همه شبه دعا شبه. چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادم. پس قسمت اول از کردم در مورد زمان، زمان شب، شبم به دو معنا خدمتتون عرض کردم. اما یه نکته دیگری، دعایی رو که خدای متعال فرمان داده بکنی حتما مستجاب میشه، چون اطاعت فرمان کردی. خدای متعال فرمود واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. گفت بالهای فروتنی و تواضع رو بر پدر و مادرت بگستر، به زمین بگذار، خفض جناح بکن. خفض جناح یعنی بالهای تواضع رو بر زمین گذاشتن. و بگو خدایا رحم کن بر آنها چنان چه مرا تربیت کردن وقتی که من صغیر بودم، ناتوان بودم. این نوع دعاها که خدای متعال فرمان داده بکنی اجابت میشه، چون اذنش آردی به قول معروف اذنش داده شده. پس شما پدر و مادرتون اگه در حق خودشون دعا کنن شاید اجابت نشه، ولی شما اجابت کنید، به وقت شما دعا کنید انشاءالله اجابت میشه، چون خدا به شما گفته به پدر و مادرتون دعا کنید براشون. پس این دعای به پدر و مادر و دعایی که خدای متعال گفته شما انجام بدید، بگید، اینجور بگید، این دعاها چون فرمان داده شده بگید، اذنش صادر شده است، انشاءالله اجابت میشه. اما نکته دیگر دعای موحدانه عرض کردیم که جلسه پیش هم گفتیم دعا باید موحدانه باشه، فقط از خدا باشه، نه اینکه انسان فکر کنه داره خدا رو صدا میزنه اما غیر خدا رو صدا بزنه در دلش. کسایی هم که میبینید احساس میکنن مضطرن رو به خدا میارن، به محض اینکه یک دریچه امیدی یه جایی باز شه میبینید اون حال دعا رو از دست میدن. مثلا کسی ناامید شده از کمک دیگران رو به خدا میاره، به محض اینکه یه امیدی براش باشه که یه جایی یکی کمکش میتونه بکنه اون دعاش سرد میشه، به اون شکلی که براش باشه دیگه دعا نمیکنه. معلوم میشه اون دعای اولیش هم از روی اخلاص خیلی زیادی نبود. خدای متعال میگه لهو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه اما دعاء الکافرین الا فی الضلال. دعوت حق برای خداست، دعای حق برای خدا. والذین یدعون من دونه کسانی را که غیر از خدا میخوانند لا یستجیبون لهم بشیء، هیچ اجابت نمی کنند برای آنها چیزی را. الا مگر مانند کسی که دستانش را تباسط کفن، مانند کسی که دو کفه شد، دو کفه دفه شد دراز کرده تا به آب برسونه بیاره به دهانش، ولی کن نمی رسونه این آب رو به دهانش. و دعای کافران نیست مگر در ضلال، یعنی در گمشدگی. دعای کافران گمه. پس اگر این آیه رو دقت کنید، هرگاه کسی غیر خدا رو بخونه، یه وقت شما آب نزدیک می‌کنید، دست می‌کنید زیر آب میارید نزدیک دهانتون آب می‌نوشید، این ثمر بخشه. خدای متعال فرمایه کسانی دیگر که غیر خدا دعا می‌کنید نزدشون، مثل کسی است که نزدیک آب نیست، دور از آبه، خیال میکنه که اگه دستاش دراز، مثل بچه که دیدید ماه رو نشونش میدید دستش دراز میکنه ماه رو بگیره تو آسمان، فکر میکنه ماه نزدیکه. میگه اینها هم، این کفار هم فکر میکنن که آب نزدیکشونه، دستاشون رو دراز میکنن به طرف آب. مثلشون این کسانی که مثلا به غیر خدا رو میارن، میگه مثلشونه، مثل کسی است که آب نزدیکش نیست، دستاشو دراز میکنه به خیال اینکه آب بیاره نزدیک دهانش کنه، ولی کن آبی به دهانش نزدیک نمیکنه. پس دعای حقیقی فقط دعای موحد، کسی که از همه امور موهوم بریده، جز خدا را مؤثر فی الوجود نمیدونه و جز خدا را قبول نداره و همه چیز رو از خدا میدونه. این دعایی است که خدای متعال فرمود اجابت میشه، دعای حق، فرمود دعای حق برای او. خب پس این در مورد چگونگی دعا یک نکته بود خدمت عرض کردم. با یه نکته دیگه هم خدمت عرض کنم که این که میگیم دعا کنید، مقصود این نیست که سری الفاظ رو ادا کنیم و بیاریم بر زبان، بلکه مقصود اینه که یک معانی رو در خودمون پیاده کنیم. این معانی اگر در ما پیاده شه اجابت میشه به تحقیق، اگر معانی پیاده نشه اجابت نمیشه. برای همین یه تشبیه کردن که تشبیه خیلی خوبیست، گفتن قرآن نازل میشه، یعنی حقیقتش تنزل پیدا میکنه به صورت الفاظ در میاد، بعد همین حقیقت به صورت دعا صاعد میشه، بالا میره. دعا گفتم قرآن صاعده، قرآن صعود کننده است. در حقیقت مخصوصون اینه، اگر معنای قرآن در شما پیاده شد و شما قرآنی شدید در نظر معنوی و روحی، بعد به زبان که میارید اینو بالا میبریدش، یواش یواش در شما که پیاده میشه همراه با روح شما بالا میره. پس دعا بالا رفتن اون قرآنی است که نازل شد، قرآنی که نازل شد به صورت دعا بالا میره. مقصود چیه؟ یعنی میاد در درون شما، معانیش تحقق پیدا، نه الفاظش، معانیش تحقق پیدا میکنه و با شما تعالی پیدا میکنه و بالا میره. در مورد این تلوین و آیه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، من یک داستان دیگری هم از شمس میخونم، بعد چون امروز مناسبت وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است، یه یادی هم ازشون میکنم، عرضم رو تمام میکنم خدمتتون. گفتیم این دعایی که در بین ما هم خیلی رایجه و معمولا هم هنگام افطار خونده میشد و میشه، راجع به تلوینه. خدایا ما را گرفتار تلوین نکن. یعنی چی؟ یعنی ما را بعد از اینکه صلاح پذیرفتیم، اصلاح شدیم، دوباره نگذار فاسد بشیم، کافر بشیم انشاءالله. خب این رو یه داستانی رو در مورد ابتلاعات حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام شمس داره، خیلی خوبه، از اینا حرفاییست که بایستی جدی تلقی بشه. حدیث ابتلاع ابراهیم از غیرت ملائکه بود، نه غیرت حسد و انکار، اگر آن بودی ابلیس بودندی. یعنی ابراهیم علیه السلام رو خدا امتحانش کرد به خاطر اینکه ملائکه غیرت برده بودن، اما نه غیرت حسد، که اگر غیرت حسد بود ابلیس می بودن، بلکه از روی تعجب که ما جوهر نوریم. ملائکه می گفتن ما نور خالصیم، چون است که قدم جسمانی به خلعت از ما در گذرد؟ چجوره که این گام های یک موجود جسمانی در خلیل بودن از ما برتر رفته؟ گفت اینها ترک هوا کردن. خدا به ملائکه گفت اینها ترک هوا کردن، این موجودات جسمانی ترک هوا کردن. گفتم، یعنی ملائکه گفتن، او را اسباب هوا حاصل است از رحم عمر. گفتم ابراهیم علیه السلام گله زیاد داره، مال زیاد داره، هوا چی؟ هوا همین است. گفت، خدا گفت، او از آن آزاد است و پاک. ابراهیم در بند این چیزها نیست، پاک از اینها. گفتن که آمننا و صدقنا ولیکن عجب است، ایمان داریم به گفته تو پروردگارا، تصدیق میکنیم گفته تو را، ولی برای ما جای شگفتی است. گفت امتحان کنید تا پیدا شود. در آن امتحان سر دیگر هم کشف شود که به چه از شما در می گذرد. و سر انی اعلم ما لا تعلمون. گفت امتحان کنید بدونید که چرا از شما بالاتر رفته. و سر این که من به شما وقتی گفتم من خلیفه‌ای در زمین میگذارم، شما گفتید که میخواییست سفک دماغ کند و فساد کنه، من گفتم من چیزی میدانم که شما نمیدانید، سر اون هم بر شما کشف شد، اندکی بر شما کشف کردن، یا جبرئیل از پس سنگی پنهان شد. خدا به جبرئیل گفت برو پشت سنگی پنهان شد، البته چون قرار بود به صورت دراد گفت، وگرنه جبرئیل بدون صورت میتونست همین کارو بکنه. برو پشت سنگی پنهان شد و بگو صبوح قدوس. خلیل بشنید، نظر کرد، صورت شخصی ندید، هیچ کسی نیست، ولی صدایی اومده. گفت یک بار دیگر بازگو این همه گوسپندان تو را. گفت یک صبوح قدوس دیگر بگو همه گوسپندان من برای تو. بعد دلم نشسته این صدای تو. باز گفت، یعنی جبرئیل گفت دوباره صبوح قدوس، و از پس سنگ برون آمد، ظاهر شد. گفت من جبرئیلم، مرا حاجت گوسپندان نیست. گفت من جبرئیل بودم، گوسپندان تو احتیاج ندارم. گفت من نه آن صوفیم که از سر آنچه برخواستم بر سر آن رجوع کنم. ابراهیم گفت من از اونا نیستم که اگر از چیزی گذشتم برگردم به نزدش. گفت من از چیزی گذشتم در راه محبوب، بر نمیگردم دوباره، این تلون ندارم. چیزی رو در راه خدا، مرحله‌ای رو در راه خدا پشت سر گذاشتم که پشت سر من نگاه نمی کنم. اگر به خاطر خدا از چیزی گذشتید، مثلا گفتید که به خاطر خدا مثلا من فلان سفر رو نمیرم، ماه رمضان روزم مثلا درست بگیم، مثال میزنم، حالا خیلی جایی که اینکه مثلا من این رشته رو تحصیل نمی کنم، این دانشگاه نمیرم، فلان جا نمیرم، به خاطر خدا هرچی دیگه تا آخر اون نبست تایی دلتون هی بگید اگه اون کار رو کرده بودم چقدر خوب بود، چرا این کار رو کردم. میگه تمام شد، میگه گوسپندان جبه بگو، اصلا من احتیاجی به این گوسپندان ندارم، من ملک هستم، من فرشته هستم، من احتیاجم. گفت من از سر چیزی بلند شدم دیگه بند نمیگردم سرش. بعضی فرشتگان بدین حرکت حال خلیل دانستن، بعضی ملائکه فهمیدن چی داره این مرد در درونش. فهم کنید الکی این اینا پیامبران این چنین میشن با یه صبوح قدوس، حالش که تقریبا میشه که اسم یه محبوبش رو برو بازم بگو من همه چیزو میدم به. و معلوم کردن بعضی از فرشته ها حال خلیل با بدین حرکت حال خلیل دانستن و معلوم کردن که القلیلو یدلو علی الکثیر، و براشون معلوم شد که اندک نشانه فراوانه. مثلا شما یه مستوره میگیرید، دستم دارید از یه برنجی، مثلا یه گونی برنج به برم دارید، میگید این برنج، خب یه مست نمونه خرواره. اینا فهمیدن که حال خلیل چیز. بعضی را هنوز معلوم نشد، بعضی دیگه هنوز گفتن چه سریست. گفتن کار ما سهل است. گفتن نه، مالش بزرگ سهل است، الا به فرزندش امتحان باید کردن. باید با بچهش امتحانش کنه. با بچهش امتحانش کردن، باز خدا بچهش هم گفت نکش. حضرت ابراهیم ناراحت شد. امام رضا علیه السلام داره که حضرت ابراهیم ناراحت شد که خدا گفت ابراهیم دست نگه دار، و گریه میکرد که چرا خدا دستشو نگه داشت، نداشت قربانی کنه و فرمان خدا رو اطاعت کرد. اگه خدا بازش نداشته بود قربانی میکرد اسماعیل رو، در واقع قربانی هم کرد به حقیقت. بعد خدا گفت که تو کیو بیشتر دوست داری؟ خودت رو بیشتر دوست داری یا فرزندت محمد که در آخر زمان میاد؟ گفت او رو بیشتر دوست دارم. اللهم صل علی محمد. گفت که یا ابراهیم، او بچه او رو بیشتر دوست داری یا بچه خودت را؟ گفت بچه او رو بیشتر دوست دارم. گفت به تو قول میدم که از نسل او فرزند به دنیا بیاد که اسمش حسین هست، من او رو به عنوان قربانی قبول میکنم. هرچه میخوایی گریه کنی یا عزاداری کنی، سوگوار باشی، برای او باش، به جای اسماعیل من او رو قبول میکنم. و اسماعیل رضا و ابراهیم رضایت داد، وگرنه ابراهیم اصرار داشت خدا اسماعیل رو قبول کنه. بنابراین ملائک گفتن باید امتحانش کنیم، این مال سهله، به فرزند امتحانش میکنیم. بلند شد، از روی فرزندم بلند شد. این قسمت دعا رو و صدق در دعا رو من رها میکنم. در پایان عرایزم یاد بانوی بزرگوار اسلام خدیجه کبرا سلام الله علیها میکنم که او هم از همه مالش گذشت در راه خدا، و در فقر و تنگ دستی در شعب ابی طالب در سال دهم بعثت، روز دهم محرم، در تنگ دستی از دنیا رفت. انقدر پیامبر رو دوست داشت که هر چه داشت در راه اسلام داد، و بعد در حالی که هیچی نداشت بیمار از دنیا رفت. و اون سالی که ایشون و عموی پیامبر ابو طالب از دنیا رفت، پیامبر عام الحزن نامید اون سال رو، خب سال اندوه بود. به فاصله اندکی 3 یا 4 روز بعد از یک دیگه از دنیا رفتن، پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن که این سال سال اندوه بود برای من. چرا سال اندوه بود؟ برای اینکه خودشون بارها گفتن اون موقعی که هیچ کسی مرا تایید نکرده بود، خدیجه مرا تایید کرد. اولین زن این امته و اولین مسلمانه، بین زن و مرد فرق نمیکنه، اولین مسلمان خدیجه است. یعنی اولین کسی که ایمان آورد به رسول خدا، رسول خدا خب خودش پیامبر، اولین کسی که به رسول خدا ایمان آورد خدیجه کبرا. روز دوشنبه نماز رو رسول خدا با خدیجه خوندن، روز سه‌شنبه صبح حضرت علی علیه السلام ایمان آورد و نماز 3 نفری خوندن. یک حدیثی که صحیح مسلم آورده، این حدیث از بزرگواری حضرت خدیجه حکایت میکنه که چه زن بزرگواری بود و چه جوری اسلام آورد، و برای ما درسی توشه. در این حدیث که از عایشه هست، عایشه البته اون زمان نبوده و نمیدونه، احتمالاً از طریق خود رسول خدا شنیده، که حضرت فرمود اولین رو چیزهای وحی برای من به صورت رویای صالحه در خواب می آمد، بعد مثل فلق صبح شد. این خوابها که می دیدم، بعد در غار حرا می رفتم تا اینکه فرشته وحی آمد و داستانشو میدونید، حالا اون مربوط به بعثت میشه، تا سوره اقرا بسم ربک رو برای من نازل کرد. بعد من برگشتم از کوه میمدم در حالی که قلبم میخواست پاره شه، و بر خدیجه بنت خویلد آمدم، گفتم زملونی زملونی، مرا بپوشان مرا بپوشان، میلرزیدم مرا بپوشان و او رو پوشان. خدیجه لباسی آور انداخ روش و حالا پارچه یا گلیمی انداخ روشون تا اینکه حالشون یه مقدار به جا آمد، به خدیجه گفت مرا چه می شود؟ بر خودم بر جانم ترس برم دشتر. و خدیجه چنین گفت: کلا والله ما یخزی کلا، به خدا قسم خدا تو را خار نمی کند ابدا. ببینید این زن چقدر فهیم، چقدر بزرگ بوده، هیچ معجزه نخواست، هیچ نگفت معجزه چی اینها. ممکنه بگید خب زن شوهرش بوده، نه پیامبر زنانی هم داشته که اذیت کردن پیامبر رو، تا اون موقع پیامبر امت داشت، قرآن مجید راجعشون توبت کرده، گفته که شما کافر شدید، توبه باید بکنید، اگر توبه نکنید خدا، ملائکه خدا و مؤمنین یاور پیامبرن. این دلیل نمیشه کسی زن کسی باشه ایمان بیاوره. آسیه هم زن فرعون بود، با فرعون مخالف بود، و این عمق معرفتش رو میرسونه. اینجور گفت: والله کلا والله ما یخزی کلا، قسم به خدا که تو را خار نخواهد کرد خدا. چرا؟ انک لتصل الرحم، تو صله رحم میکنی، تو خویشاوندانت رو دید و بازدید میکنی باشون. و تحمل الکل، چند تا دلیل میاره، بار نیازمندان رو بردوش میکشی. تو این صفت دیگر اینه که بار نیازمندان رو به دوش میکشی. و تکسب المعدوم، و برای کسانی که تهی دستن کار میکنی، چیزهایی که ندارن رو تو براشون تهیه میکنی. و تغر الضیف، و میهمان نوازی، و تو این و علا نوائب الحق، در مصیبت ها یار مصیبت دیدگانی. در یه حدیث دیگه که احتمالا تو صحیح مسلم هست، این صحیح بخاری هست که خوندم، داره که تو تو صادقی، تو راستگویی. این علاوه بر این چند تا اینا میگه تو راستگویی. ببینید با اخلاق حمیده استدلال کرد بر نبوت، گفت کسی که چنین اخلاقی داره، کسی که چنین بزرگواره، خدا خارش نمی کنه. احتمال نداره که کسی تو رو گول زده باشه، شیطان بهت الهامی کرده باشه. کسی که اینجور پاک دامن، صادق، مهمان نوازه و بار نیازمندان رو به دوشش میکشه و برای دیگران کار میکنه، خدا قسم خدا خارش نمی کنه. و اولین کسی بود که ایمان آورد بدون اینکه معجزه بخواد، با اخلاق حمیده استدلال کرد. این خیلی علو مقامه. دیگران میگن معجزه، دلیل‌های خیلی شعبده بازانه میخوان، به قول من معجزه رو شعبده بازی نیست، نمیخوام بگم اونجا، ولی دلیل‌های خیلی حسی میخوان. این دلیل عقلی است، دلیل معرفتی است. میگه که کسی که این چنین خصائلی داره امکان نداره. اما حضرت خدیجه خواستگاری کرد از حضرت محمد صلوات الله علیه، برای چی؟ برای اینکه آدم شناس بود. اگه آدم شناس نبود که خواستگاری نمیکرد زن تاجر بیاد یک یتیم رو خواستگاری کنه. یتیم ابو طالب بودشون گفتن، یتیم ابو طالب به حضرت رسول. و این آدم شناس بود. برای همین وقتی که حضرت آمد گفت یه همچین حادثه رخ داده، گفت خدا تو رو خار نمی کنه. و پای حرفش هم ایستاد، هر چه داشت رو داد در راه رسول خدا. همین که گفتیم حضرت ابراهیم گفت ما از چیزی که برخواستیم برخواستیم، بهش بر نمی گردیم، از سر چیزی که بلند شدیم بلند شدیم. اون هم از سر دنیا بلند شد تا آخرم واسد. اون محاصره اقتصادی رو، رنج و بیماری رو، همه اینها رو تحمل کرد. و پیامبر خدا هم فرمود که چهار زن به درجه کملین رسیدن: آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه بنت محمد صلوات الله علیه. سلام. به هر صورت انشاءالله خدای متعال ما رو سپاسگزار این نعمت ها قرار بده و توفیق دست گرفتن از زندگی این بزرگواران، این اسوه هایی که چه زن و چه مرد بودن، از ابراهیم خلیل گرفته تا رسول اکرم صلوات الله علیه، تا خدیجه کبرا سلام الله علیها و فاطمه زهرا سلام الله علیها و زینب کبرا سلام الله علیها و امی خدا علیهم السلام، اینا همه سرمشق هستن برای ما که بتونیم چه جوری زندگی کنیم، چه جوری بقای ابدی رو ارزشش رو بدونیم و به دنیای فانی پس نفروشیمش و چجوری همتمون رو بلند بداریم. و انشاءالله خدا به شما همت بلند بده و از سر کون و مکان برخیزید در هوای طلب، در هوای کوی جانان و طلب وصال و قرب خدای متعال. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.